اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در رابطه با در ادامه بحث آیات الابدان رسید به آیه 61 از سوره بقره که نکاتی را در ذیل این آیه بیان داشتیم. آیه این بود: و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد. یاد کنید هنگامی که گفتید ای یهودیان به حضرت موسی لن نصبر علی طعام واحد، ما هرگز بر یک نوع غذا صبر نمی کنیم. فدع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها، تا از آنچه بنابراین از پروردگارت بخوا تا از آنچه زمین می رویاند از سبزی و خیار و سیر و عدس و پیازش را برای ما آماده کند. قال اتستبدلون الذی هو عدنا بالذی هو خیر. موسی گفت آیا شما به جای غذای بهتر غذای پستر را می خواهید؟ به این نکته اشاره کردیم که این آیه در مقام مذمت سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز نیست، بلکه در مقام مقایسه هست که من و سلوا خداوند برای یهودیان فرستاد، که منش در حقیقت منتی است از ناحیه خداوند که بدون تلاش و کوشش غذاهایی را برای یهودیان فراهم میکرد، که مصداقی از مصادیق اون مثلا قارچ کمعه یا قارچ دنبل که به صورت خودرو در دل کوها دشت و دمنها رویش پیدا میکنه، انواع منایی که وجود داره که خدمتتون عرض بکنم که شیره شیرین ازش به دست میاد، مثل شیرخشت، ترنجوین و یا گوشتهای لطیف که تحت عنوان سلوا ازش یاد شده، که خب ارزش غذایی سلوا خیلی بالاتر از خیار و سیر و پیاز و اینهاست، ولی اینها ناسپاسی کردند و گفتند ما بر یک نوع غذای واحد صبر نمی کنیم و تنوع طلب بودند، گفتند که گیاهان و غذاهای متنوعی برای ما فراهم بکن. خب در رابطه با خیار صحبت کردیم. من بقله ها یعنی سبزی. خب سبزی سر سفره وجودش لازم هست. در روایات وارد شده که لکل شیئن زینتون و زینت الخوان البقل، برای هر چیزی یک زینتی هست و زینت سفره ها وجود سبزیجات سر سفره هست. در سیره اهمیت ها هم داریم که سر سفره‌ای که سبزی نبود، ظاهراً امام رضا علیه السلام هستند که سر چنین سفره‌ای ننشستند و فرمودند بایستی سر سفره سبزی باشه. بعد از اینکه سبزی سر سفره آوردن، امام علیه السلام سر سفره نشستند. خب این درس بزرگی هست که سر سفره بایستی سبزیجات متنوع وجود داشته باشه، برگ چغندر باشه، کاستی باشه، خرفه باشه، جعفری باشه، شوید باشه، نمیدونم از این سبزی های نعنا ریحان و گیاهانی که حالا طعم گرمی داره، طعم خنکی داره، متناسب با فصول، متناسب با مزاج افراد، این سبزیجات سر سفره باید باشه. و قصائه ها هم یعنی خیار بود که جلسه گذشته در رابطه با آن صحبت کردیم. و فومه ها، فوم یعنی چی؟ یعنی سیر. خب سیر هم در روایات خیلی سفارش شده، مخصوصا این که سیر بادزدای قوی هست. امام رضا علیه السلام فرمودن من اراد ان لا یصیبه ریح، کسی که میخواد و دوست داره که ریح و باد اصابت به او نکنه، دچار غلبه باد نشه، دچار دردهای متحرک در بدن نشه، فلیأکل الصوم فی کل سبعه ایام. در روایات هم صوم به معنای سیر هست، هم فوم معنا شده به معنای سیر، هر دوش به یه معنا هست. و می‌فرماید که بایستی یا هر روز یا هفته یک بار سیر استفاده کنه در غذا. یا در روایت نبوی داریم کلوا از صوم و تداووا بهی، سیر بخورید و مداوا بجویید به وسیله سیر. فإن فیه شفاء من 70 داء، در این سیر شفا از 79 بیماری وجود داره. تب گرمی داره، سردی مفاصل رو برطرف میکنه، بادزدایی میکنه، معده رو گرم میکنه، برای گرفتگی عضلات مفیده، رفع گرفتگی عضلات مفیده. البته یه عارضه داره و اونم بدبویی هست، دهان رو بدبو میکنه. از این جهت فرمودن که اگر سیر خوردید خب دهانتون بدبو شد، وارد مسجد نشید که دیگران آزار ببینن. این البته جنبه اخلاقی داره، نمیخواد بگه سیر نخوری چون بدبو هست، میخواد بگه سیر بخورید ولی چون بدبو هست به خاطر بدبوی شما اجازه دارید مسجد اون روز چی؟ نرید. ولی خب باز راهکارهایی وجود داره. خوردن عسل طبیعی بعد از سیر، خاصیت عسل طبیعی اینه که اگر بعد از سیر فرد عسل بخوره، اون عسل خوب بوی سیر رو از بین میبره. این نشانه ایست بر عسل خوب. دیگه جویدن سوداب، جویدن سوداب بعد از خوردن سیر و پیاز بوی بد سیر را و پیاز را میگیره و از بین میبره. حالا یه سوالی اینجا مطرح میشه و اونم این است که در رساله ذهبی امام رضا در آداب تغذیه در فصل بهار وارد شده که در یک کدوم از ماهاش هست، یادم نمیاد کدوم ماهاش هست، که امام فرمود خوردن سیر در این ماه مناسب نیست. خب همونطور که میدونین داروی فشار خون در طب اسلامی محورش پودر سیره. سیر برای رفع فشار خون مفیده، چون جلوی باد هست که سرعت میده به خون، جلوی اون باد رو میگیره. حال چطوری در فصلی که فصل هیجان خونه و فرد مناسب هست که سیر بخوره که جلوی هیجان خون و فشار خونش گرفته بشه، امام فرماید مثلا در این ماه یا در این فصل خوردن سیر مناسب نمی باشد؟ من راجب درمان فشار نمیخوام بحث کنم، صحبتم راجب یه سوال دیگری هست. سوالم این هست که چطور سیری که درمان فشار خون هست و جلوی هیجان خون رو میتونه بگیره در فصل بهاری که فصل هیجان خونه و فرد باید چیزایی بخوره که جلوی هیجان خونشو بگیره. چطور امام بیان میکنن که سیر مناسب نیست؟ هیجان خونه مناسبه. بله. خب حالا این در صورتی است که حالا من یادم نمیاد که مربوط به ماه اردیبهشت بود امام فرمودن که نه بهار نه، یکی از ماه ها رو آورده امام، چون این ماه به ماه بیان میکنه آذار و نیسان و اینها رو مطرح میکنه که در این ماه مناسب این خورده بشه، مناسب خودنش. میتونه یکیش این باشه که در حقیقت چون ماه اردیبهشت ماه مناسبی برای آمیزش و فرزند آوری هست، مناسب نیست چیزی که جلوی هیجان خون رو بگیره انسان استفاده بکنه. هیجان خون در این ماه مناسب است. خب این نکته خوبیه، ولی یه احتمال هم وجود داره که اصلا این نسخه درست نباشه. اصول کلی مزاجشناسی که ما از اهل بیت یاد گرفتیم به ما آموزش میده که هر فصلی اختزاعاتی داره، لذا اگر توی نسخه مثلا نسخی داریم که اصلا تدابیر فصول درش نیومده، نسخی داریم که تدابیر فصول درش اومده، برخی ها مثلا بعضی جاهایی کلمه لا اضافه میکنن، میگن اینجا منظور لا هست، یعنی لا میخواد جمله به صورت نفیه. برخی از محققه میگن نه نفی نمیخواد. ما اگر اون اصول کلی دستمون باشه میتونیم بفهمیم که این جملهی که اینجا اومده درست هست یا نه. به نظر میرسه در فصل بهار خوردن سیر مناسب هست برای فشار خون، مگر اینکه خدمتون عرض بکنم که مثلا ماه اردیبهشتی که زمان آمیزش و زمان فرزند آوری هست بگیم در این ماه مناسب نیست، ولی نسبت به ماه‌های دیگه مناسب است. این فقط در حدی احتمال هست که بودیم مسئله را مطرح بکنیم. خب اینم در رابطه با چی؟ در رابطه با سیر دیگه چی اومده؟ و عدسه ها، یه خوردنی خیلی مناسبم چیه؟ عدسه. حالا البته اینجا یه سوال دیگه هم مطرح میشه و اونم این هست که چطور سیری که تب گرمی داره میتونه هیجان خونه بخوابونه؟ بله؟ بادزدایی میکنه، باد نداره، بادزانی بادزداست. خب یکیش همون بود که گفت، غیر از این احتمالی که خود ما دادیم بگید، یه احتمالش این است که چون بادزدایی میکنه بادم فشار ایجاد میکنه، اینها بادزدایی میکنه، از این جهت جلوی هیجان خون گرفته میشه. ولی به اعتبار اینکه تب گرمی داره چی؟ از این جهت مشکل نداره. شنیدید توی کتاب طبیعت اولی ثانوی؟ دیدید تو کتاب های اطبا اینجا اون طبیعت بادزدائی سیر قوی تره نسبت به اون قسمت گرمیش، از این جهت جلوی چیا میگیره؟ جلوی هیجان خونه میتونه بگیره. اما و عدسه ها، خب عدس هم یه غذای خیلی خوب و متناسب با افراد دموی و افراد صفرایی، کسایی که طبیعت گرمی دارن. رضا اینکه بعضیا میگن اگر عدسی خوردی دست کن تو حلقت عدسی ها رو بکش بالا خارج کن، اینا اجحاف کردن. این عدسی خیلی در روایات اهل بیت سفارش شده به عنوان یک قضا اولا در قرآن معرفی شده، بعدم در حقیقه حضرت موسی میخواد بگه بر عدسی شما عنایت داشته باشید. نمیخواد بگه اینان بدن، اشاره کردم، نمیخواد بگه بدن، اینا قابل استفاده است، قابل سفارش هم به نسبت و مقایسه با من و سلوا به این صورت مطرح شده و ازش به عنوان ادنا یاد شده، الذی هو ادنا بالذی هو خیر. ولی عدسی در روایات خیلی سفارش شده. کسانی که مثلا گفتیم طبع خیلی گرمی دارن، گرگرفتگی بدنشون زیاده، هیجان خون دارن، خوردن غذای عدسی در فصل بهار و تابستان خیلی مناسبه. در فصل پاییز و زمستان هست که نیاز به مصلحی به نام حلیم داره، وگرنه دیگه در بهار خود عدسی به تنهایی چی؟ یه غذای خیلی مناسبی هست، متناسب با فصل بهار و تابستان. ضمن این که در کتاب حکیم بوعلی هم مطرح شده بود که عدسی یه غذایی است که تولید خون میکنه، منتها کم خون تولید میکنه و خون کثیف تولید میکنه. خب ما اینم قبول چی نکردیم که بگیم عدسی خون کثیف تولید میکنه؟ نه، وقتی کبد را خنک کرد چرا خون کثیف تولید کنه؟ عدسی کبد را خنک میکنه. کبد مهمترین رسالتش تولید خونه، خون خوبی تولید میکنه. بادنجون هم ایشون گفته بودن که کثیف الغذاست، کم خون تولید میکنه، خونی هم که تولید میکنه کثیفه. نه، بادنجان سودازا نیست، سودازداست. عدس هم همینطور، عدس هم کبد رو خنک میکنه، کبد که خنک شد کار خودش رو خوب انجام میده. بله، جزء حبوباته. خب ببینید، فرمود علیکم بل عدس، پیامبر فرمودن بر شما باد بخوردن عدس، فانه یرق القلب، قلب رو رقیق میکنه. کسایی که قساوت قلب دارن، قساوت قلب فرمود از سوداست. اینجا میفهمه برعکس، قلب رو رقیق میکنه. و یکسر و دمعه، عشق چشم میاره. کسایی که خشکی چشم دارن خوردن عدس براشون خیلی خوب هست. و لقد قدسه سبعون نبی، یا 70 پیامبر تقدیس کردن عدس ها و گفتن خیلی غذای عالی و مقدسیه. می فهمن شکا نبی و من الانبیاء الالله قسوت قلوب قومه، یکی از پیامبران شکایت کرد محضر خداوند از قساوت قلب قومش. فاوحل الله الی، خداوند وحی کرد به اون پیامبر و هو مصلاه، او در حال نماز بود، در مصلا حضور داشت. ان مر قوم که ان یاکلوا العدس، امر کن به قومت به اینکه عدس بخورن، عدس. فانه یرق القلب، قلب را رقیق میکنه. و یدم العین، اشک چشم میاره. و یذهب بالکبر، تکبر را از بین میبره. خانم میرآبادی چطوری؟ ای بابا، میگه این قضا تکبر رو از بین میبره. چطوری قضا تکبر رو از بین میبره؟ صفرا، تکبر مال صفراست. وقتی خنک میکنه اون، بله، خنک کرد مزاج انسان، اون صفرا رو پایین میاره و هو از این جهت میتونه تکبر رو هم برطرف کنه. لذا این بچه هایی که بیش فعال هستن میگن مادرها میگن بچه‌مون بیش فعالی، غذای خیلی خوب براشون چی؟ همین عدسیه دیگه. حالا خلاقیت به خرج بده، خوشمزه درست کنید فقط. و هو طعام الابرار، غذای نیکان هم هست. چی؟ به به، بله حاجی احمدی جای خوب همیشه تجربه دارن. و طعام الابرار خب این راجبه خود عدس. اما یک چیز دیگه هم بخونم راجبه عدس براتون که مثلا تمام بشه، الان تمام میشه. خونکه، بله. افرادی که غلبه خون دارن، هیجان خون دارن و در نتیجه مثلا شهوتشون خیلی زیاده، یا غلبه صفرا دارن و عصبانی زیاد میشن، گرد گرفتگیشون زیاد میشه، آتششون زیاد میشه، خود عدسی خیلی مناسب هست. بالاتر از عدسی سویق عدس هست که پودر عدس که همون دقیق عدس هست تفت داده بشه و در حدی که برشته بشه ولی سوخته نشه اگر استفاده کنن برای تسکین دم و تسکین صفرا بسیار مفیده و هیجان خون را میخواباند، هیجان صفرا را میخواباند و درون را خنک میکنه، رفع آتش میکنه. ببینید فرمود سویق العدس یقطع العطش، سویق عدس آتش را قطع میکنه. و یقوی المعده، معده را قوی میکنه. کسایی که معدهشون گرمه و آروغهای گرم ازشون خارج میشه، سویق عدس معده را خنک میکنه. مثلا مدت زمان مدیدی چیزایی گرم میخوردن معدهشون داغ شده، اینا سویق عدس مناسبه براشون. و فیه شفا اون من سبعین دعا، در این سویق عدس هفت شفا و درمان از 79 بیماری وجود داره. و یطفع الصفرا، صفرا رو خاموش میکنه، گر گرفتگی های داخلی را، عصبانیت های زیاد و گرمایی بودن زیاد و اینا برطرف میکنه، گرمای زیاد خاموش میکنه. و یبرد الجوف، درون رو خنک میکنه، مرطوب نگه میداره درون را. و کان ازا سافر لا یفارقه، امام صادق علیه السلام وقتی مسافرت می رفتن سویق عدس از خودشون جدا نمی کردن، چون به هر حال مسافر تشنش میشه، خسته میشه. و کان یقول، و می فرمودن دائما ازا حاجت دم به احد من حشمه، زمانی که یکی از خدمتگزارانش خونش دچار هیجان میشد، قال له اشرب من سویق العدس، میفرمودن از سویق عدس بخور و بنوش. فانه یسکن هیجان الدم، هیجان خون رو میخواباند، درمان فشار خونه، درمان شهوت زیاده، درمان گرمی ظاهری بدنه. و یطفع الحرارت، کلن گرما را خاموش میکنه، درمان تبه، درمان صفراست، درمان یرقانه، درمان داغی کبده. خب اینم در رابطه با چی؟ در رابطه با سویق عدس. و البته سویق عدس یه خاصیت دیگه هم داره، کسانی که خونریزی حیزشون زیاد هست، یا بله مثلا اگر عادت ماهانشون 7 روز به صورت منظم هست، یه وقتی 10 روزه میشه، 3 روز بیشتر از اون انضباطی که داره، در طی اون 3 روز که بیشتر شده اگر کسی سویق عدس بخوره، خون حیزش هم چی؟ بند میاد، اون خون حیز زیادی که حالا روایتش رو اینجا نیاوردن، ولی روایت داریم که فردی خدمت امام علیه السلام میرسه و میگه یک کنیزی دارم که خون حیزش خیلی زیاد هست، در حدی که او را در آستانه مرگ قرار داده. امام فرماید به او سبیده عدس بده بخوره. خب همینقدر کافیه امروز، بقیه بحث باشه برای جلسه بزنیم، برای اینکه این بحثمون تموم بشه. من یه روایت هم راجع به پیاز بکنم که دیگه فردا نخوان بریم یا آیه دیگه رو بحث کنیم راجع به پیازم. بله، حالا پیاز حواس خیلی زیادی داره. اولا در روایت وارد شده وارد هر شهری که شدید پیاز اون شهر استفاده بکنید تا دچار وبا و بیماری های عفونی و اینها نشید. اذا دخلتم بلدتن و بیا، اگر وارد یک شهری شدید که وبا زده هست، آبش آلوده است یا بیماری عمومی داره یا دوست داری که دچار اون بیماری ها نشید، فخفتم وبا اها، ترس واگیر وجود داشته باشه و میترسید دچار بیماری های مصری بشید، فعلیکم به بصله ها، و شما با خوردن پیاز اون شهر، فانه یجلی البصر، چشم را جلا میده، و ینقی الشر، مو را تمیز میکنه، و یزید و فی ماء الصلب، آب کمر را زیاد میکنه، و یزید و فی الخطی، بر گام ها میافزاید، قوت میده چون خستگی را برطرف میکنه، و یذهب بالحما، آفتاب زدگی یا سیاهی چهره را برطرف میکنه، ولی اعیا، خستگی را از بین میبره. یا فرمود البصل یذهب بالنصب، پیاز خستگی را از بین میبره، و یشد العصب، عصب ها را تقویت میکنه، سیستم عصبی بدن رو تقویت میکنه، و یزید و فی الخطی، بر گام ها میافزاید، بر قوت گام ها میافزاید. خیلی وقتا تو مسافرت فرد پیاده میخواسته بره خسته میشده، پیاز خیلی مناسبه، گام های ضعیف میشده، میفهمه پیاز گام ها رو هم قوی میکنه، و یذهب بالحما، توان برطرف میکنه. ممکنه این کسی میکروبی وارد بدن شده، گفت در رابطه با تب یرد و ورودن، یا عفونتی است که در حقیقت یا ویروس و میکروب است که از بیرون وارد بدن میشه ایجاد عفونت میکنه. میفرماید که پیاز همزدایی خیلی قوی میکنه، از بین میبره اون سموم و عفونت ها رو و تب رو برطرف میکنه. خب
آجا این جا با پیاز آن شهر رو بخورید الان که دیگه مثلا از احواز میارن اینجا
طوری نیه. البته بهترین حالتش واقعا همینه که پیاز اون شهر که آب و هوای اون شهر بهش رسیده باشه رو استفاده کنه، اگر نشد دیگه از جای دیگه هم استفاده کنه، طوری نیست. باز فرمود بوی بد دهان و طیب و نکه، بوی بد دهان هم از بین میبره. چرا؟ چون و یذهب بالبلغم، بلغم رو برطرف میکنه، سردی رو برطرف میکنه، سردی رو که برطرف کرد، و یزید و فی الجماع، میل جنسی انسان رو زیاد میکنه، قوت جنسی رو زیاد میکنه، آب کمر رو زیاد میکنه، و یزید و فلما، آب کمر رو زیاد میکنه، و یشد و زهر، خود کمر رو تقویت میکنه. تقویت کردنش به همین است که آب کمر رو زیاد میکنه. لذا اینه که کمر درد دارند اینا، شما خیلی مناسبه بهشون بگید پیاز زیاد بخورن، شما آب کمر رو زیاد بخورن، نخود زیاد بخورن، کمر رو تقویت میکنه. و یرق البشره، البته اینجا مونه پوست رو هم نرم میکنه، خوردن پیاز پوست هم نرم میکنه. خب ببینید، خدمتتون عرض بکنم که این هم یه سری نکات روایی که زیله و بصله ها. پس این آیه هم یه آیه طبی به حساب میاد و به عنوان طعام خدای متعال از سبزیجات و خیار و سیر و عدس و پیاز یاد کرده، و کلمه ادنا هم به معنی بد بودن نفسی اینها نیست، بلکه به معنی بد بودن نسبیه، مقایسه شده با من و سلوا، لذا مناسبه که ما از این غذا هم استفاده کنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.